بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلاف والسجين، الصلاة والسلام على رسول الله ورسول الله وحبيبه والصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الكريمين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنفقوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم لم يسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن خافكم شيئا من عذابكم إلى الكفار فأنفقتم، فآتوا الذين ذهبت عذابهم مثل ما أنفقوا، فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. آیا با آیه بعد و همچنین یک آیه یا دو آیه بعد از این بحث ولا، یک آیه بعد از بحث ولا خارج و بحث دیگری، ولی در این حال این بحث دیگری، این بحث دیگر باز ارتباط با اون بحث دارد. بحث ولا کفار گفتیم مربوط به کیفیت روابطی است که یک نفر مسلمان با غیر مسلمان باید بسازد. این آیه که الان میخوانیم اگرچه همجور که عرض کردم موضوع دیگری است، ولی بعد میبینیم که دقت میکنیم میبینیم با همین موضوع هم ارتباط دارد. این موضوع مسئله زن شوهرهایی که زن مسلمان می شود و شوهر کافر می ماند، و یا برعکس مرد مسلمان می شود و زن کافر می ماند. در صدر اسلام بیشتر قضیه به این شکل بود، یعنی به شکل ابقاء بود، چون مردم همه مشرک بودند. خب اغلب اینجور بود که خانواده ها با یک دیگر مسلمان می شدند، خب اشکال پیش می آمد. ولی بسیار هم اتفاق می‌افتاد که مرد مسلمان می‌شد و زن به کفر خودش باقی می‌ماند، و یا برعکس زن مسلمان می‌شد و مرد به کفر خودش باقی می‌ماند. این دستور برای این مطلب است، و البته از دستوراتی است که در مدینه بعد از صلح حدیبیه نازل شده است. مسئله دیگر اصلا خود مسئله ازدواج ابتدایی مسلم با کافر با غیر مسلم است. این مسئله جداگانه است، ولی با این مسئله خود می‌دونیم که مربوط است. آیا حالا این مسئله رو ما اول عرض می‌کنیم، بعد وارد اون که در آیه است خارج می‌شیم. آیا جایز است یک مرد مسلمان با یک زن غیر مسلمان ابتداعاً ازدواج بکنند؟ و ظاهراً آیا جایز است یک زن مسلمان برای با یک مرد غیر مسلمان ازدواج بکنند؟ اون غیر مسلمان اگر غیر مسلمانی باشد که اهل کتاب هم نباشد، مثلا مشرک باشد یا ملحد باشد به شکل دیگری، ولی مشرک هم به معنای دوست‌پرست نباشد، ولی یک آدم به اصطلاح ماتریالیست مادی منکر خدا، آیا جایز است چنین ازدواجی یا نه؟ این دیگه مورد اتفاق همه مسلمین است، هم از شیعه و سنی که ازدواج با کافر مشرک، یعنی با کسی که منکر خدا است، از ابتدا به مبدا و معاد هیچ اعتقاد ندارد و به خدا اعتقاد ندارد، ازدواج جایزی مرد هم نمیتواند با چنین زنی ازدواج بکند و به طریق اولا زن هم با چنین مردی، زن مسلمان هم با چنین مردی نمیتواند ازدواج بکند. ولی اگر اهل کتاب باشد یک طرف، مثلا زن مسلمان است و مرد اهل کتاب مثلا مسیحی یا یهودی، و به قول بیشتر علما و اکثر علما و مجلسی هم در ردیف اینها هست، اگر زن مسلمان باشه و مرد اهل کتاب، اینجا هم باز اتفاق نظر است که زن مسلمان نمیتواند به عقد غیر مسلمان وارد بشه. ولی اگر مرد مسلمان باشد و زن غیر مسلمان، ولی غیر مسلمان کتابی اگر باشد، اگر کتابیه باشد تکلیفی، در اینجا فقه شیعه با فقه اهل تسنن اختلاف دارد. اهل تسنن جایز می دانند ازدواج یک مسلمان را با یک زن کتابیه، اونها قائل به عقد ازدواج متعال ازدواج موقت نیستن و فقط ازدواج دائم را قبول دارن، بهرم پس اونها ازدواج دائم را جایز میدن. ولی در شیعه ازدواج دائم با زن کتابیه جایز نیست، ولی ازدواج موقت با اونها جایز هست. توجه کردید؟ این در اصول. اما اگر مسئله ابقا باشد، مسئله ابقا یعنی زن و مردی قبل از اینکه مسلمان بشن با یک دیگر ازدواج کردن و بعد مرد مسلمان شده و زن کافر مونده، یا برعکس زن مسلمان شده و مرد کافر مونده، این آیه ابتدا حکم اونجاییست که زن مسلمان میشود و مرد کافر میماند، حکم اون رو بیان میکنه. اینجا این مقدمه باید عرض بکنیم، با اون مقدمه این است که در سوره انا فتحنا داستان صلح حدیبیه را اینجا به تفصیل نقل کردیم که رسول اکرم در سال ششم هجری به عنوان زیارت مکه، چون ایام ماه حرام بود و در ماه حرام رسم جاهلیت هم این بود که دشمنان حتی متعرض یک دیگر، دشمنان متعرض یک دیگر نمی شدن و خود قریش هم این رسم را عمل می کردن در برای دیگر. رسول اکرم به استناد این سنت که بعد در خود اسلام هم این سنت محترم است، به استناد این سنت به یک عده روانه شد برای انجام عمل حج در حدود مکه. ولی به نزدیک مکه که رسیدن در محل حدیبیه، کفار قریش متوجه شدن، آمدن مانع شدن و گفتن هرچی که مسلمین بهشون گفتن آخه برخلاف سنتی که خود شما قبول دارید، قبول نکردن این مطلب را و نزدیک بود که جنگ در بگیرد و مسلمین هم اصرار داشتن که ما به زور و اون وارد مکه میشویم، ولی خود رسول اکرم با اصرار مسلمین موافقت نکردند. اونجا یک قرارداد صلحی امضا شد و در اون قرارداد صلح به حسب ظاهر پیغمبر اکرم خیلی به اونها آوانس شد، صلاح داد، یعنی قرارداد جوری تنظیم شد که مسلمین اغلب ناراضی بودند و می گفتن این کشور به نفع کفار است نه به نفع ما. ولی البته بعد معلوم شد که این نه به نفع مسلمین بوده، خیلی هم به نفع مسلمین. حالا او رو نمیخوام به تفصیل عرض کنم. جزء اصول قرارداد یکی این بود که مسلمین از همین هم خیلی ناراحت بودن که بعد از این اگر کسی از مردم مکه مسلمان شد و فرار کرد و آمد به مدینه، قریش حق داشته باشن که او را برگردانند. ولی اگر یک نفر مسلمان مرتد شد و فرار کرد و رفت به مکه، مسلمین حق نداشته باشن او را برن پس بگیرن. این خیلی ناراحت کرد مسلمین را که یا رسول الله این که قرارداد اصطلاح عادلانه نیست، این که به ضرر ما فرمود. به این که و اما کسی اگه از ما مرتد بشود و برود، ما که دنبالش نمیریم، ما به زور که مسلمانی که به زور بخواییم بکشیم بیاریم اونجا که به درد ما نمیخوره. هر کسی همین قدم مرتد شد رفت دیگه رفت، ما دنبالش نمیریم که به زور بکشیم بیاریم. و اما راجع به مسلمینی که در اونجا هستن، ما از اونها میخواهیم که فعلا تحمل بکنن، چون قرارداد که بعدها به قراردادی برسن یه کفار هم کفار قریش حق زجر کردن و اونها را که نداشتن هیچی، و بلکه اونها آزادی هم پیدا می کردن بر اثر این قرارداد که اعمال خودشون را آزادانه انجام بدن و به اصطلاح بعد از اون دوره شکنجه سختی آزادی پیدا می کنن. ما از اونها می خواهیم اینجا باشن و وجودشون در اونجا نافع باید باشن. و این سیاست فوق العاده مفید واقع شد. اگر رسول اکرمون اجازه رو میداد که اگر مسلمین هم فرار کردن ما بر نمیگردونیم، بعد از این قرار داد یلا پشت سر یک دیگر مسلمین فرار میکردن و میامدن، و سیاستی که رسول اکرم میخواست از این آزادی که در مکه پیدا میشود برای مسلمین استفاده بکنه که بعد اینها یک زمینه تبلیغی اونجا فراهم بشود که بعد برای یک سال و دو سال دیگه مکه خود به خود تسلیم بشود. و همین جورم شد. به واسطه همین قرارداد صلح حدیبیه در ظرف این یک دو سال اونقدر مردم مسلمان شدن که در تمام اون 10-20 سال گذشته اونقدر مسلمان نشده. پس این چنین قراردادی بود که از مسلمین کسی اگر فرار کرد اونها حق برگردوندن داشته باشند. در این بین مسئله زنها مطرح شد. جایی هم زنهایی اسلام اختیار می کردن و بعد هجرت می کردن می آمدن به مدینه. یکی دو تا زن چنین کاری رو کردن، از مکه آمدن دنبال اینها که برگردونی کسی قرار داد. پیغمبر اکرم فرمود قرار داد ما شامل مردها بوده، شامل زنها نیست. این قرار داد شامل زنها نیست. عرض میکنم که دستور رسید که اگر زنهایی هجرت بکنن، از خانه هاشون فرار کنن، بیان به مدینه، بیان به حوزه اسلامی، اول اینها را امتحان بکنیم. این خودش یک نکته ای. نکته این است اسلام در باب مسلمان شدن امتحان رو لازم نمیده. یعنی اگر یه مردی بخواد اظهار اسلام بکنه نمیگه که امتحانش کنیم ببینیم راست میگه یا دروغ. یک زنی اگر شوهردار نباشد و بعد بیاد اظهار اسلام بکند، یعنی شوهردار نباشد، شوهرشم ترسنش که خاطر نباشد دور شد، اگر بیاد اظهار اسلام بکند، مثلا زن و مردی با یک دیگر زن و شوهری آمدن اظهار اسلام میکنند، ما اینجا وظیفه نداریم که بیاییم آزمایش هم بکنیم، یه جوری به اصطلاح باز پرسی بکنیم و باز جوری بکنیم، اینا تفتیش بکنیم بیاییم از روی حقیقت یا از روی حقیقتی. و سور قرآن است وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا. ولی اگر زنی ولو زن یک کافر باشد ولی زن شوهرداری زن یک کافر میاد اظهار اسلام میکند، قرآن در اینجا اختصاصا به فرمای تفتیش کنید، امتحان کنید، ببینید این اسلام از روی حقیقت است یا از روی حقیقت نیست. بس فقط یک امر دیگر ثبت شده است، یک امر دیگر که وقتی این چنین زنهایی می آمدن پیغمبر اکرم رسول بوده تفتیش کنید، نکند عشق یک مرد به سر زده آمده، نکنه چیز دیگری هست، نکنه چیز دیگری. در مورد این چنین زنها این قرآن بالخصوص دستور آزمایش و امتحان و تفتیش میدهد که کوشش کنید که ایمان اینها ایمان واقعی باشد و از روی صداقت باشد و از روی حقیقت. حالا اگر که آزمایش میکردن و معلوم میشه واقعا این زن اسلام اختیار کرده و به خاطر اسلام از اون خانواده فرار کرده است، اون حکم اسلام این است که یک زن مسلمان واقعی نمیتواند در خانه یک کافر بماند، همینجوری که یک زن کافر هم نمیتواند و نباید در خانه یک مسلمان باقی بماند. فرمود آیه فرمود که اگر فهمیدید و دانستید و یقین کردید که اینها مؤمن هستند، اینها را باز نگردانید به کفار شوهرهای اول. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهم، اینها بر اونها دیگه حلال نیستن، اونها هم دیگه بر اینها حلال نیستن. اینجا حال قهرن یک مسئله مالی در میان میاد. میدونیم که در روابط مسلمان و کافر اگر کافر حربی باشد، کافر حربی یعنی در وقتی که روابط مسلمان با کافر روابطی است که خون یک دیگر را هم بر یک دیگر حلال میدانند و مال یک دیگر را هم همینجور به طریق اولا، ولی فرض اینه که در موردی که حالا مورد حرب و جنگ و از این حرف هایی صلحی قرار به اصطلاحی شده قرار داد شده، اینجا پای یک مسئله مالی در میان. اون مسئله مالی این است که اون شوهر کافر حق دارد که بگوید آخه این زنی که من زن خودم قرار شد و جاهلیتم مهر بوده است، من مهری پرداختم این زن زن من شده است، از تکلیف مهر من چی میشه؟ قرآن می فرماید که اون میزان مهری که اون کافر پرداخته اون را بپردازی، اون را بپردازی از بیت المال یا اگر شوهری جدیدی برای اون پیدا می کنه. و اگر کسی خواست از شما با این زن ازدواج بکند می تواند ازدواج بکند و مهر جدید هم باید برای او قرار بدهد. بله خود حکم طلاق است دیگه، مثل ارتداده، ارتداد هم همین جور است. یعنی اگر یک شوهری مرتد بشود، مرتد بشه مسلمانه و مرتد میشه، زن دیگه برش حرام است، از همون ساعت باید عده نگه داره، عده وفات باید نگه داره. اگر شوهری مردی اگر مرتد شد، از همون ساعتی که مرتد شده حکم میت رو پیدا میکنه، این زن بر او حرام است، به این زن از همون وقت باید عده وفات نگه داره، یعنی چهار ماه داری، بعد از چهار ماه داری که میتوانه به هر شخص خود ازدواج بکنه.
درست میدن ما این عرض کتاب
همین ها، بله همین ها، همین ها که منتصبند، بله همین ها که منتصبند به یک کتاب آسمانی، اینها اهل کتاب مانه این ندارد، از این جهت مانه این ندارد، با اینکه من مبهد واقعی نیستن، ولی چون وابسته هستن به یک کتاب آسمانی و به یک پیغمبر حقیقی که تعلیمات اصلی این پیغمبر تعلیمات توحیدی بوده است و این که حالا یه انحرافاتی پیدا کردن، همین مقدار کافی نیست، توجه کردید همین مقدار
فقط ازدواج
دائم نمیشه، فقط با اثر فقه ما فقه شیعه ازدواج دائم نمیشه، ولی ازدواج موقت نمیشه. در واقع مسئله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت بکند این معلوم است که این برای یک حالت ضرورت است. ببینید به اعتبار عقلی هم حکم میکند که این هر چیز عقل تصمیم میزنن درست نباشه. یعنی ببینید یک زن و شوهر فقط با یک دیگر همکاری ندارن، یعنی دو شریک در یک مغازه مانعی ندارد یکی کافر باشه یکی مسلمان، ولی ازدواج علاوه بر این همروحی، روح ازدواج این است که یک زن شوهر واقعا خواه ناخواه وحدت روحی پیدا می کنند. اون وقت این چه جور ممکن است که یک مرد توجه کردید، یک مردی که در روح خودش بعد از توحید تیج اصلی اصیلتر و شریفتر و محبوبتر، اون اصلی که به اون زندگی می کند از شهادت به رسالت رسول اکرم نیست، اون وقت به یک شخصیتی به یک زن زندگی بکنه علی عز بالله اصلا قرآن قبول نداره، پیغمبر قبول نداره، پیغمبر را علی عز بالله مرد کذابی میدونی هست، بعدی بخواد این زندگی مشترک با یه همچه زن بخواد تشکیل بده، یه عملا نشدنی، یا اون زن بالاخره باید برگرده به این طرف یا از اون برنگرده این میرود به اون طرف، بعد تکلیف اون بچه چی میشه؟ تکلیف بچه هایی که پیدا میشن چی میشن؟ اون زن بالاخره به یک اصل دیگری معتقد است، اون زن هم به اصطلاح خیر بچه خودش میخواد، یا لااقل دلش میخواد اون بچه مطابق روح او تربیت بشود، و این مرد میخواد این بچه مطابق روح او تربیت بشود. مرد چطور میکنه؟ یا اصلا بی تفاوت میمونه، خود بچه میگه از اون طرف. اگر فرض کنیم مرد جدی باشه زنم جدی باشه، اون بچه بدبختی که از بدترین بچه ها خواهد شد، یعنی یک تربیت دو تربیت متناقض دائما وارد روحی این بچه میشه. پدر میگه اینجور، مادر میگه دروغ میگه اینجور، بعد مادر میگه اینجور، بعد پدر میگه نه اینجور است که میگه. این حرف درست نیست، توجه کردید؟ و بعد هم تاریخ نشون داده است، این از این چیزی بوده که وقتی من میخواستم، یعنی دلم میخواسته، ولی این خیلی تطبع میخواست، دلم میخواسته که دنبال این قضیه بگردم. تاریخ نشون داده است که ازدواج های مسلمان ها با زن های کتابی هستن هر کسان من جایز میدانستن، عواقب وخیم برای جامعه اسلامی به وجود آورده، خصوصا که این قضایا در میان طبقات اغلب رخ میدهد که طبقات متعین، عمرا، خلفا، از کنان فرماندهان صفاها، یعنی مردمی که نبض جامعه در دست اونها هست. زن هم آقا عرض کنم که در وجود مرد اثر فوق العاده میگذارد، و گاهی در اتفاقا در مردهایی که دارای فکر بلندتر و احساسات بیشتر هستند، زنها در اونها بیشتر مؤثرن از افراد مثلا دهاتی و کرد امثال اینها. یه حدیث پیغمبر اکرم دارن که این حدیث هستن به قول اکنه در حد اعجازه، فرمد انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل، بر عاقلان اینها غلبه میکنن و جاهلان بر اینها غلبه میکنن. جاهل یه آدمی که اصلا جد خشونت سرش نمیشه، ولی اونی که دلی داره و فکر داره و احساسی داره بیشتر مغلوب قرار میگیره. خب بگیرید یه مملکت در اختیار یه خلیفه قرار میگیره، ولی اون خلیفه روحش در دست یه زن مسیحی یا دست یهودی، زن یهودی، اون زن بعد عملا در سرنوشت جامعه اسلامی با اندازه از یک صفحه دشمن بیشتر مؤثر واقع میشه. و تاریخ نشون داده است که در که خلفا، این در خلفای عباسی کمتر بوده، مثل این که در خلفای فاطمی مصر و خلفای اموی اندلس
که اینها زنهای غیر مسلمان ازدواج می‌کردن، این زنها فوق العاده در اینها اثر گذاشتن و این اثر گذاشتن اونها اصلا به نکبت و بدبختی جامعه اسلامی منتهی شد. منطقاً غلط است و از همین جهت است که ائمه اطهار به شدت مبارزه کردن با این مطلب، گفتن نه اصلا ازدواج با کتابی جایز نیست، فقط ازدواج موقت جایزه. و مسلم هم این دور است که منظور از ازدواج موقت این است که در یک مواقعی ضرورت است، مثلا جوانی مثلا می رود در یک کشور فرض کنید شما که غیر مسلمان می رود اونجا، حالا به طور موقت برای از اینکه عذب بماند اولویت دارد که با یک زن کتابی ازدواج موقت بکند تا اینکه عذب بماند و به شکلی مثلا به گناهی افتاده از نهار خواهد. مسلم مثلا حالا این در یه موارد دیگه به طور کلی این مطلب را نمی شود اجازه داد و گفت این دور است. یعنی این حرفی که علیه سنون بگن منطقا هم بزرسته این که از جنبه ادله فقهی این حرف نادرستی هست، از جنبه منطقا هم این حرف نادرستی هست. مثلا شواهد تاریخی را در این مطلب زیاد اثر، متاسفانه من الان یادم نیست، در کتاب ها خوندم و قبل از این اینجا بیان یادم نبود که باز بگردم این چیزی رو پیدا کنم، شواهد رو پیدا کنم برای این مطلب. مسلم هم دیتی جهر یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اگر زنان مؤمنه هجرت بکنن، مقصود اینجا زنان مؤمنه ایست که شوهر دارند بیان هجرت بکنن. حالا اگر تو ظاهر آیه شامل غیر اونها میشود، فامتحنوهن آزمایششون بکنن. این مسئله آزمایش عرض کردم یکی از اون جهت هست که زن چون تحت تأثیر جرایان های دیگه همجور خود پیغمبر اکرم فرمود عشق به یک مرد مسلمان امثال این هم هست و به علاوه این خطر هست که این زن اگر دروغ بگوید، اگر در باطن چیزی دیگری باشد، خصوصا اگر زیبایی داشته باشد، بعد میاد زن یک مرد مسلمان متنفذی میشود، بعد ممکنه در روح این مرد مسلمان اثر بگذارد، تأثیر بکند، اینه که قرآن بدون امتحان میفرماد قبول نکن. بعد میفرماد اون امتحان برای شماست نه برای خدا، الله اعلم بی ایمانه این خدا، این برای این نیست که بعد به خدا بید و صلاح بید که من اینجور هست یا اینجور بید، این برای شماست مسلمان هستید، انسان هایی هستید اشتباه میکنید احیانا، برای شما لازم هست. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات، اگر دانستید و یقین کردید، البته علم عادی دیگه مثل لازم نیست، اگر دانستید و کشف کردید که اینها واقعا مؤمن هستند و از روی ایمان حقیقی اینها آمدند، حالا ترجعوهن الی الکفار، اینا رو دیگه باز نگردانید به سوی کفار و شوهران قطر، لا هن حل لهم و لا هم یحلون لهم، نه اینها به اونها حلالند و نه اونها به اینها حلالند. البته این تأکید است، اینها که ممکنه کسی دیگه اینها که به اونها حلال نیستن، اونها هم به اینها حلال نیستن، ولی در این حال چون در این مواردی ممکن است که این ترکیب بشود، یعنی از یک نظر حلال بشود و از یک نظر دیگر حرام باشد، برای یکی حلال باشد برای دیگری حرام باشد. البته این موردی که اینجا هست با آتوهم ما انفقو، جواب این سؤال است که مسئله مالیش تکلیف چی می شود؟ اونا که خاطر حربی نیستن، قرارداد صلح با مسلمین امضا کردن، اون وقت اینها خرج کردن، اسم محرم نبرده، خرج کردن که شامل مرد در درجه اول می شود، پس خرجه هایی که برای این زنها کردن تکلیف چی می شود؟ قرآن می فرماید اینها رو بسن. البته پردازید همون وقت پردازید از بیت المال پردازید، ولا جناح علیکم ان نفرمید که این را از همون خود زنها بگیرید و بپردازید، یا صبر کنم وقتی زنها شوهر کردن مهر جدیدی پیدا کردن از اون مهر جدید بپردازن، فقط شما بپردازید، یعنی از بیت المال بپردازید. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، و برای باکی نیست اگر با اینها ازدواج کنید، ولی به شرط این که مهر بهشون بپردازید. قرآن روی مسئله مهر تکیه دارد، زیاد هم تکیه دارد که حتما مهر در ازدواج باید باشد. این موج نامیمونی که حالا پیدا شده و دو مبارزه با مهر می کنن، قرآن با این مبارزه می کنن. ولا تم سکو به عصم الکوافر، اسمت ها مقصود از اسمت ها همون رابطه ازدواج هست. رابطه ازدواج با زنان کافر را نگهداری نکنید. نقطه مقابل این وضعیت، اگر شما مسلمانید و زنتون کافر، دیگه نگهش ندارید، رهاش کنید. وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا. باز مسئله مالی مطرح می شود. حالا اگر زنی کافر شد و رفت در میان کفار، تکلیف مخارجی که یک مسلمان کرده به عنوان مهر و غیر مهر، تکلیف اون چی می شود؟ مسلمان که حق دارد به این که اون مقداری که خرج کرده، انفاق کرده، مهر داده، اونها را بگیرد، حق بگیرد. همچنین که اونها حق دارن که اون چه خرج کردن بگیرن. ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم. این از حکم خداوند در میان شما حکم میکنن. خدا دانات و خداوند کارها بر اساس حکمت و مصلحت. یه مسئله دیگر باز اینجا مطرح میشود و این است که گاهی وقتا خود یک زن مسلمان، زن یک مرد مسلمان برای او به مرد انجام مهر و غیر مهر خرجه های کرده، کافر میشه میرود. بعدم دست رسی دیگه پیدا نمیشود که این به طبان پس بگیره. تکلیف چی میشه در اینجا؟ قرآن میفرماید در یه همچه مواردی باید از بیت المال صبر کنید. وقتی اگر غنیمت این چیزی به دست آمد، از همون غنیمت عمومی ضرری که این مسلمان از راه فرار زنش متحمل شده از جبران بکنید. و انفاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، اگر چیزی از ناحیه زنهای شما، یعنی همون خرجهایی که کردید، اگر از دست شما رفت و بعد نتوانستید بگیرید، تعاقبتم بعد معاقبه کردید، یعنی به دنبال این کار. بعد اگر اینجا گفتن مقصود این است که اگر یک غنیمتی به دست آوردید، فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، اون افرادی که از این نظر متضرر شدن از بیت المال، از این غنیمت جدید، جبران کنید و بفرده. وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، و بپرهیزید از خدایی که به او خدا ایمان دارد. این آیات، این دعایی که خوندم، همینجوری که عرض کردم و مفسرین گفتن بعد از صلح حدیبیه نازل شده. آیه بعد علی‌الظاهر اینجوری که گفتند بعد از فتح مکه نازل شده، ولی اینها که مطالبش همه به یک دیگر وابسته است، از این جهت دیگه فرق نمی کنه که با هم نازل شده باشد یا نه. این آیه راجع به بیعت زنان است، زنانی که مسلمان می شوند و بعد می خوان بیان با پیغمبر بیعت بکنند. عجیب این است که باز در اینجا هم در مورد بیعت هم مثل مورد اسلام، همین جوری که مرد وقت مسلمان بشود آزمایش کردن ایمانش لازم نیست. مرد اگر بیعت میکند با پیغمبر، دیگه شروط خاصی در بیعت نمیگنجاند. ولی زنانی که میان بیعت بکنند، قرآن یک شروط خاصی را بفرماید، حتما این شروط را قید بکنید، اینا در متن بیعت قرار بگیرید. بعد از فتح مکه جمعی را از کردیم که صلح حدیبیه نتائجش از همه جنگ هایی که در گذشته بود بیشتر شد، چون صلحی بود که همچنین در سر جای خود درست دقیق همین جایی صورت که جاش بود. مکه تقریبا زمینش دیگه آماده شد. در فاصله این دو سال صلح حدیبیه تا فتح مکه ادهی زیادی مسلمان شدن. مسلمین هم آزادی پیدا کرده بودن در مکه تبلیغ می کردن. دیگه اساساً رمقی برای از نظر روحی برای کفار باقی نمونده بود. تبلیغات دروغی که کفار کرده بودن، خیلی تبلیغات دروغ می کردن راجع به پیغمبر، بعد معلوم شد همش دروغ است. این آرزو در واقع در دل همه مردم مکه شده، مردم پیدا شده بود مسلمان. حتی مکه که صورت گرفت، خوندم پیغمبر اکرم بجوری فهد کرد که هیچ چیز خونریزی واقع نشود و نشد، جز یک سلوکاری مختصری که خالد ولی کرد و پیغمبر اکرم هم از اون کار تبری گفت. خواه ناخواه حتی همون دشمنان سرسخت اسلام هم آمدن تو اسلام هم گروه گروه مرد و زن می آمدن اسلام می آمدن. اینجا راجع به اسلام زنها و بیعت زنها، مردان می آمدن و بیعت می کردن با پیغمبر و زنها می آمدن. راجع به بیعت زنها، البته زنها که آمدن همینجور که تاریخ حدیث بیان کردن آمدن با پیغمبر بیعت بکنن، فرمود من با زنها دست نمی دهن. مردها می آمدن دست می دادن و زنها و آمدن فرمود نه. گفتن پس چی جور ما بیعت بکنیم؟ فرمود این ظرف آب بیاری. ظرف آب آوردن، دست کنو زدن تو این ظرف آب در آوردن. بعد گفتن هر کس می خواهد با من بیعت کنم دست که همین ظرف آب بگیرن. این در حکم همین بیعت هست. عرض کنم که قرآن می فرماید یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا، یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف ابایعهن. اگر زنان مؤمنه که مدعی ایمان هستن آمدن با تو بیعت بکنن با این شروط، اگر حاضر شدن که این شروط رو با اینها مخصوصا قید بکن، اگر با این قیدها آمدن بیعت کردن بیعت بکنن باشون بیعت. اول بیعت این که شریک برای خدا قرار ندهد، این اصل اول. و هر شرک بیعت هر مردی هم از که جنگون برد گفتن مبادی اینجا بعضی از فقط اختصاص به زنان دارد، اکثرش مشترک بیان زنان و مردان، ولی در مورد زنان بالخصوص تصریح می شود و تأکید می شود. دیگه بعد از این گرد بت‌پرستی و گرد شرک به هیچ وجه نگردن. این اولی شد ولا یسرق دزدی نکنند. اینجا منظور اون دزدی هایی که زنها، بعضی زنها گاهی دزدی میکنند ولی خودشون این را دزدی نمیشمارند، یعنی دزدی از مال شوهر. از جمله زنانی که آمده بود هند زن ابو سفیان بود، مادر معاویه. این هند زن عجیبی، خیلی زن زبونداری هم هست و زن خبیثه‌ای هم هست. و این همون کسی است که در احد با یک عده زنهایی شرکت کرده بود و مردها رو اینها تشجیع می‌کردن در جنگیدن مردان کافر را. یه اشعار تصنیف مانندی هم بود که اون تصنیف ها را میخوندن به تف میزدن به دف میزدن. نحن بنات تارهی و نمشی علم نمارهی این روحی بل این چیز بل مفارقی بل این تغبلی و آنه بلاسه ما زنان که این هستیم میرین کجا بیرین پرسایی که قدم میدنیم راه میرین. شما اگر بجنگید بعد با ما میتونید همه آغوش بشید، به الله اگر فرار بکنید دیگه نمیتوانید مثلا با ما نزدیک میشه به دور هر کنید. و تشویق میکرد این زنها را. کینه پیغمبر اکرم و امیر المومنین و حمزه را هم به شدت در دلش داشت. اون پدرش و پسرش و عمویش در جنگ بدر کشته شده بودن. پسرش به دست امیرالمومنین، عموش به دست حمزه و یک پدرش به دست چی؟ به دست ابو عبیده ابن الحارث، عموش به دست حمزه رسید، به دست حسن رستم کشته. این بالاخره آمد و خب این آمد استانه. وقتی که این جمله را خوندن، این در جنگ زنهایی بود که آمده بود برای بیعت کردن با پیغمبر. وقتی که این جمله را حضرت رسول خوندن، ولا یسرقنه، بیعت کنن زنان به شرط این که سرقت نکنن، گفت یا رسول الله شوهرم ابو سفیان مرد خفیفی، من چاره ندارم، اگه بخواد خط زندگی باید بزنم، از اونی که خودش میده به اون زندگی اداره نمیشه، آیا میتوانم یا نه؟ اگه در صورتی که خودش مسلط بود در ابو سفیان، که ابو سفیان به دل اجازه خروج رسید. ولا یزنینه، بیعت کنم به شرط این که زناکاری نکنم. این که یا رسول خیلی عمر نشسته بود خندید خندید دیگر قاقاق کرد که تو خود افتاد. گفتم معنی بود که من خودم آخر به سپر جانی و بخشی در اصاب بلکن در حالی که شوهر جانی بود. ولا یقتلن اولادهن، بچه های خود را نکشن. مخصوصا تصمیم کردن که ولو به نحو سیخ بله اولاد وقتی که بزرگ بشه او را پدر می کشن اغلب اولاد بچه وقتی بزرگ خود بگید یعنی به دنیا آمد و همینقدر به دنیا آمد بگید بسیار بعید است. از این طبق اتفاق می افتد بسیار بعید است که مادر او را بکشن. در جاهلیت هم پدرها بودن که می کشن چون مسئول انفاق بودن، بعدم عارف می آمد از یعفا ولا تقتل اولاد کن خشبت الله. ولی زنها فقط میکنن، فقط جنین میکنن، چون هنوز بچه به دنیا نیامده که بهش علاقه مند باشن، در حالی که زن میکنن. ببین این شرط مسلمانی بوده، شرط مسلمانی این است که زن فقط جنین نکنن. ولا یأتین ببهتان یفتریره بین ایدیهن و ارجلهن. خلاصه تاریخ این است که یکی را به ریش مرد نبندد، یه بچه این که از جای دیگر آورده به ریش مرد نبندد، چون این باز حساب جده. مسئله زنا یه مسئله، مسئله بستن ولد زنا به ریش مرد باز مسئله دیگری و جزاری، یعنی گناه دیگری، گناه دوم است. حالا اگر زنی زنا کرده است، بعدم بعد خودش اقرار بکنه که این بچه ما رو تونست دیده مثلا رو رابطه ای با تونست، بعد بیاد نسل را خراب بکند و به دروغ هم بگوید نه این بچه مخصوصا مالی کنه. ولا یعصینک فی معروف، امر تو را هم مطلقا اطاعت کنه. امر پیغمبر یعنی سنت پیغمبر، دستور پیغمبر، یک دستور های تکالیف شرعی که پیغمبر از ناحیه خدا ابلاغ می کند یه مسئله، خود پیغمبر به عنوان این که خدا او را ولی امر مسلمین قرار داده است و حاکم مسلمین قرار داده است، امرش مطاع است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع الله یعنی در احکامی که تشریع شده است، اطیع الرسول در دستورهایی که پیغمبر به حسب مصالح مسلمی در دوره خودش میدهد، و اولی الامر منکم دستورهایی که باید اولی الامر میدهند. ولا یعصینک فی معروف، در کارهای خوبی که تو امر میکنی تمرد نکنی. اگر چنین بود فبایعهن و استغفر لهن الله، و برای اونها از خدای متعال استغفار کن، طلب مغفرت کن. ان الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. این سه چهار تا آیه خلیم اگرچه با ولای کفار به ظاهر ارتباط نداشت، ولی در باطن چرا ارتباط داشته. مسئله این بود که یه زن مسلمان می شود شوهرش کافر است، رابطه این مسلمان با کافر چگونه باید باشد، یا مرد مسلمان از زن کافر است، رابطه این مرد مسلمان با زن کافر چگونه باید باشد، باز بود آمده. ولی آیه آخر دو مرتبه در کمال صراحت برمی گرده با همون مسئله ولای کفار، یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان. ولی در اینجا خصوص یهود رو نامیده، خصوص یهود، یا ایها الذین آمنوا، یعنی خطر یهود رو بیرسل، الخطر الیهودی به قول عرب ها. قرآن به مسئله خطر یهود توجه خاص دارد. در قرآن مسئله به عنوان خطر مسیحی خصوصیت داشته باشه، نه به عنوان کلی و یا هر دین مذهب دیگری، او عنوان کلی داره، عنوان خاص ندارد. ولی یهودی به عنوان خاص دارد، به خطر خاص به یهودی توجه میدارد. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. ولا و دوستی به ارتباط نزدیک با اون قومی که خدا بر اونها غضب کرده است، ولا اونها را نپذیر. بعد یه نقطه دیگر از کنون که قرآن ذکر می کند، این نقطه روحش این است که یهودیت بیش از مقداری که دین باشد نژاد است، و در این یک همبستگی کاملی که با یک دیگر دارند به عنوان یهودیت، به اصول مسلمی که موسی آورده را اعتقاد ندارند، از جمله معاد. معاد اینها اصلا به معاد اعتقادی ندارند. همینجور که مشرکین، کفار مشرک چگونه عقیدتون اینه که یک کسی اگر مرد دیگه تموم شد، دیگه نه هشری و نه مشری، یهود اینجور شد. قدیه اتو من الاخره، اینا به کلی نویدن از این که آخرتی اصلا در کار باشد. این که کفار از مردگان، مخصوص از کفار اینا مشرکین هستن، همه جوری که مشرکین و منکر خدا در این جهت فکر می کنن، اینا در این جهت اینا همینجور فکر می کنن. پس آیه آخر باز به مسئله برگشت، به مسئله ولا، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الكفار من اصحاب الفجر. خب ایامی که یعنی از اصحاب قبور، یعنی مردگان، خلاصه مردگان نه اون چنان که اینجا را البته به چه جور تفسیر کردن که من یه جور تو گفتم. بعضی میگن به این که مقصود از کفار که کفر یعنی کفر است، پوشاننده است، پوشندن است، و در اینجا کفار یعنی کسانی که دفن می کنند اموات را، یعنی همین جور که وقتی کسی دفن کرد میت را دیگه بعد میت بر میگرده، از نظر این که به دنیا بخواد برگرده، این هم از نظر این که آخرتی باشد در اون حد میت هستن. توجه کردید؟ بعد این جور آمدن گفتن، ولی معنی صحیحش که تفاصیل دیگر گفتن همین است که اون چنون که مقصود اینجا از کفار، یعنی این کفار معهود، یعنی قریش، سلاف قریش، یعنی مشرکین قریش، همین جوری که این قریش معیوسن از انباد که به مرتبه محشور بشنن، به یهود هم مثل اونها پیش می کنن. همین جور من عرض می کنم که خود به مناسبت این که ایام محرم نزدیک است، و ایام ایام مصیبت است، و عجیب است که من در سال سی سال چهل چهل به چهل یک بود، چهل یک بود سال خودم اون آقای جنگیر بود که دو سه ماه بود ایشانشان در ماه شوال فوت کرده بودن، من در همین ایام، مثل همین ایام که محرم نزدیک بود، چند روز بود محرم بیشتر نمانده بود، یه خوابی من دیدم ایشان را. حالا اون خواب کیفیتی داره و بکرسی، و خودم معنی این خواب را نفهمیدم چی. بعد آقای حاجی آقا احمد بود قومی که فوت کرد، بله او در تعبیر خواب خیلی عجیب بود، عجیب تعبیر خواب میکرد. حتی خود مرحوم آقای گورگوری در دفتر خوابهایی که میدونن حاجی آقا احمد میخواستن بره تعبیر. من با آقای حاجی آقا احمد تلفن کردم و تعبیر خواب رو خواستم. من حقیقت وقتیشم نفهمیدم که از کجای اون خوابی که من بوده بودم اینجور فهمید. گفت معنی این خواب این است. اون وقتا من منبر نمیرفتم، مدتی بود منبر کار کرده بودم، نیز میرفت. یا گفت معنی خواب این است که منبر ترس نه، یعنی معنی خواب این است که به قول هر به تعبیر این یادم تعبیر که نوکری امام حسین را به کلی رهاش نکن، تو معنی خواب بود. من دیگه از همون چیز عمل کردم، به همونی که اون گفت به دستورشم که تعبیر کن کرده بود تصور اثر برم. دیروز صبح باز همین الان یادم افتاد که بگم، ولی قبلا فکر نکرده بودم. دیروز صبح بعد از نماز که من معمولا میخوابم باز خوابیدم، خواب دیده یک مجلس خیلی معظم بود. معظم یعنی مثلا مثل همین جلسه ما یک خود بیشتر، ولی همه اهل علم و علما هستند. ما اینجا نشستیم، اینجا نشستیم، مثل انتظار داریم که آقای گورگوری میخوان وارد بشن. و بعد هم ایشان وارد شدن و گفتن که ایشان دید تنجید کرده که ها دارم دیگه انقریب وارد میشن. مجلس همه از دو حرکت وارد میشن، همه زمان حیات شد. من از این چیز زود به سرعت چیز کردم که بلند شدیم، عوام به دستان شروع کردیم کشیدم این طرفی، بعد عوام به دستان باز کردم، بعد بلند شدم. ایشان اتفاقا آمدن همونجا که من نشسته بودم و جا رو خالی کردم. ایشان من میدونستم ایشان همینجا باید بنشینن که جا رو اونجا خالی کرد. بعد دیدم ایشان روی صندلی رفتن، روی صندلی دارم بگم مردم میخوان صحبت بکنن، دارم نمیخوان درد بگن، میخوان منبر برن. من در منبر ایشان گفتم که ما واعظها، تعجب کردم تو علم خواب گفتم آقای بروجه خب بیدونی که ایشان در همون زمان منبر هم میرفتن در دور مرجعیت ایشان، مثلا در بروجه در ماه رمضان در این ایام گاه منبر هم میرفتن، ولی خب بالاخره ایشان مرجع تقلید بودن نه واعظ. چطور ایشان میگن ما واعظها؟ بعدم نگاه کردم دیدم سال سفید هم به سرشون هست، تعجب کردم. بعد خب خواب دیگه صحنه ها عوض میشه، خواب دیدن میشن در یه شهر دیگری هستن تو و در اونجا باز منبر میرن، همینجی منبر میرن، بله با همون احترامات مرجعیتی که دارن. آمدم و در یه جایی بود توی باغ بود، همین رمادان پایی رفت دیدن ایشان کنار یک آبی هستن تو اونجا بسی میخوان وزو بگیرن. فکر کردم برم جلو، یادم افتاد اون خزر بیشان تو بگستم برم دست آقا رو بگستم. رفتم اونجا و ولی ایشان دیدم همچه بود که صورت شده میخوام بشورم و یه صورت رو زیر آب میکنم از این حرفا رو. بعد یه دفعه متوجه شدم که بسید جوب آب میره آب خاکی داشت میامد، دیدم ایشان همچه صورت شده به توی آب گذاشتن، نصف صورت شده توی آب همه نصف صورت بیرون چشمه آرم روی هم دیگر گذاشتن. یه حالی به سحال استقرار و عارفانه رو توی عارف، یه حال استقرار که از دنیا و مرسیها فاصله است، حال گریه ای اون قلب دیسته که همینجا تفش میکنه نالا میکنم و اسم مبارک حضرت امام حسین دنیا برن. ای حسین، ای حسین، ای حسین فرزند علی، ای حسین فرزند زهرا، همینجا نالا میکنه، نالا میکنه. برای خودش، برای خودش داره روزه میکنه و خودش برای خودش داره روزه میکنه و خودش هم داره همینجا گریه میکنه. یا هم چه جور گریه؟ نه گریه ای که اثرش در عشقش خیلی نمایان باشه، یک حالتی که اصلا مثل اینکه حس نمی کنه که دنیایی هم وجود داره، یعنی اونچنان غرق شده در امام حسین. بعد که بیدار شدم فکر کردم بیادم افتاد که اون خوابی هم که من چند سال پیش دیدم بسیاری قبل از محرم بود، بسیاری قبل از محرم بود، حالا باید میبینم که چند روز قبل از محرم هست. این دونم حالا تعبیر چی باشه، شاید اگه همون تعبیر آجا آقا احمد در اونجا درست باشد، اینجا باز معناش این است که زفت مصیبت امام حسین، زفت مصیبت امام حسین و نوکری امام حسین. به هر حال ایام ایامی است که نزدیک است محرم و در این ایام است که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به طرف کربلا دارن میان رسیدن به اونجا که علالقاعده دیگه به طرف حبس آدم هم دارن حبس میکنن. رسیدن به اونجا که مرز عراق اون وقت شمارده می شده است، یعنی مرز حکومت ابن زیاد، مرز حکومت ابن زیاد سرزمین عراق بود. پسر زیاد هم بعد از شهید کردن مسلم و هانی ابن عروه مأمورین زیادی قرار داده بود که اینها برن مرزهای عراق را همه جا کنترل کنند و همین که امام حسین وارد عراق شدند حضرت را زیر نظر داشته باشند که سیدی هم در یکی از منازل بین راه وقتی که می آمدن چشمشون افتاد دیدن دو نفر از طرف کوفه دارن اینجا